أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خداوند بزرگ را شاکر هستیم که این توفیق رو مرحمت فرمود که بتوانیم دوره جدید بحث اصول رو در محضر مبارک آیان طلاب و فضلای حاضر در این جلسه آغاز بکنیم. امیدواریم که اینها مرضی حضرت حق باشد و این بحث ها و گفتگوهای علمی که در جهت کشف شریعت و دیدگاه شارع مقدس هست، اینها ذخیره برای قبر و قیامت ما باشه و در روزی که مال و بنون اونجا نفع نمیرساند، ما دستمون خالی نباشه و با قلب سلیم انشاءالله محشور بشیم. دوره قبلی که ما بحث اصول رو آغاز کردیم حدود 11 سال پیش بود، سال 84 که ما شروع کردیم بحث اصول را و این تا مدتی هم ادامه پیدا کرد و البته به دلایلی توقف شد. علیکم السلام. و نشد که ما تکمیل بکنیم از بحث رو، گرچه خیلی از بحث ها رو متعرض شد. اما خب اون دوره بنای بر تهذیب نبود، بحث باز و گسترده. این دوره بنا این هست که یه دوره بحث اصول، حالا اگر اصطلاح درست بشه، تهذیبی باشه و اکتفا بشود به آنچه که در مقام استنباط کاربرد داره و از مطالب دیگر پرهیز بشه. حالا در کلمات بزرگان تعبیر به زوائد آمده. بنده البته جسارت نمیخوام که بخوام بگم بعد از بحث زوائده یا بزرگان از زوائد بحث میکنن، اما حق این است که برخی از بحث ها واقعا کاربرد چندانی در مقام استنباط ندارد یا اصلا کاربردی نداره، گرچه بحث های تحلیلی بسیار زیبا و جذابی هست و انسان خیلی لذت میبرد از اینکه این بحث ها رو ادامه بده در اونجا غور بکنه. جای به هر حال اظهار لحیه هست، جای اظهار نظرهای دقیق، جای بالاخره مغز فرسایی هست. ولیکن اگر ما عنایت بکنیم به این که اصول یک علم عالی و ابزاری هست و خودش موضوعیت نداره، طبعا دیگه مطلب ساده میشه. مطلب ساده میشه به تعبیر والذی یسهل الخطب ان اینکه اصول ابزاری است، علم عالی است، خودش موضوعیت نداره. خب اما حالا که بخوایم بحث بکنیم، ما یه تبویبی میخواییم، یه تقسیمی میخواییم برای بحث‌های اصولی، بر چه اساسی بحث خودمون رو پیش ببریم. روش رایج الان در حوزه‌های علمیه همین تبویبیست که در کتاب کفایت الاصول آمده. معمولاً آقایان از همین منهج و از همین تبویب پیروی میکنن و استفاده میکنن. لکن همچنان که باز عزیزان میدانن، تقسیم ابحاث اصول و تبویب ابحاث اصول شکل‌های دیگری هم دارد که بزرگان متعرض شدن. من به ذهنم آمده بود که بیاییم بحث بکنیم از تبذیب‌های مختلفی که انجام شده. شما از کتب قدیم در نظر، از ذریعه مثلا در نظر بگیریم، آثار قرآن که شیخ مفید، سید مرتضی، دیگر بزرگان، بیاد تا برسد فرشن به معالم، تا برسد به قوانین، بعد کتب دیگر، تا بیاد به آخوند خداوند علیه الرحمه، تا اون روشی که محقق اصفهانی در آخرین دوره بحث خارج اصولشون ایشون پیشنهاد کردن، که به هر حال مرحوم مظفرم ظاهرا تلاش کرده است که از همین روش پیروی بکنه در اصول فقه آیات خواندن و چه بسا تدریس هم فرمودن و روش های دیگری که وجود دارد، اینها رو یک به یک بررسی بکنیم. حتی بزرگان حال حاضر حوزه ما برخی ها روش های رو پیشنهاد کردن، این تقسیم بندی های رو برای ما بحث رو پیشنهاد کردن، لیکن خود این بحثی بحثی است که به درازا میکشه، با اون غرض ما که تهذیبی بود در تنافی قرار میگیرد. اما بالاخره مثلا این است که همه اینها دیده شده و یک به یک نقد شده، بررسی شده، نه اینکه ما این کار رو کرده باشیم، همه بزرگان اونا که اهل این بحث پرداختن، نواقص اینها، نقایص اینها آشکار شده. به نظر میرسد این تبویبی که مرحوم آقای صدر ارائه فرمودن که در کتاب شریف دروس فی علم الاصول که معروف است به حلقات آمده، این از جهاتی بر اونها ترجیح داشته باشه، لکن این به این معنا نیست که این آخرین تبویبی است که دیگه بشر میتواند به آن برسد. نه خیر، بعد از این هم خود آقایان دقت بفرمایند میتونن یه تبویب‌ها و تقسیم بندی‌های بهتری ارائه کنن. فقط یک نکته کلی عرض بکنم بعد به تبویبشون اشاره کنم، و اون این که برخی از تبویب‌ها و تقسیم بندی‌های مباحث اصول که انسان می‌بیند یک حالت ذوقی و سلیقگی برش حاکمه، یعنی خیلی ذوق و سلیقه توش به خرج رفته. برخی هاش البته یک ترتیب و ترتیب منطقی هم داره، منتها مخلوطی از ذوق و بفرمایید که ترتیب و ترتیب منطقی. اما این روش مرحوم آقای صدر، گرچه روش محقق اصفهانی جزء مواردی است که منطقی تره، ترتیب طولی مطالب و ترتیب مطالب بیشتر رعایت شده، اما یکی از اون تبویب هایی که حقیقتا منطقی، این تبویب و ترتیب و ترتب ابحاث بر هم دیگه رعایت شده، طولیت ابحاث رعایت شده و واقعی تر هست، واقعی تر به این مفهوم که تناسب بیشتری با مقام استنباط دارد و مقام عین، یعنی اونجایی که ما در فقه میخوایم قواعد اصولی رو تطبیق بکنیم، تناسب بیشتری با مقام تطبیق در علم فقه دارد، همین تبویبی است که مرحوم آقای صدر پیشنهاد فرمودن و عرض کردیم که در حلقات هم این به کار رفت. الا انه که این تقریرات شهید صدر علیه الرحمه، همین بحوث فی علم الاصول جزء اولش که این به قلم جناب آقای آسد محمود هاشمی شاهرودی هستش، این در اینجا مرحوم آقای صدر صفحه 55 می فرمان تقسیم و علم الاصول. اولا تقسیم معروف رو بیان می کنن، آنچه که مرحوم استادشون برمای کلاس خویی ایشون نظرشون بوده، بعد او رو نقض می کنن و بالاخره اشکالاتی وارد می کنن و بررسی می کنن اون رو، بعد هم می فرمان المقترح فی تقسیم علم الاصول. بعد مقترح ایشون دو تقسیم هست، الاول التقسیم به لحاظ نوع دلیلیه، این بحث هست، این روش هست، یعنی خود این تقسیم بندی هست. الثانی التقسیم به لحاظ نوع دلیل، اونی که ما من در نظر اون هست تقسیم دومیه، یعنی التقسیم به لحاظ نوع دلیل، و همین تقسیم اون تقسیمی که در حلقات هم به کار رفته. خود مرحوم آقای صدر در تدریس خارج اصولشون به ویژه دوره دوم تقسیم اولی خودشون رو رعایت میکنند، اما در حلقه تقسیم دومی رو ایشون میارن. دلیلش هم ایشون اینه، برای اینکه تقسیم اولی رو میگن، من در اون قسمت مقارنتون بین تقسیمین، بله ببینید عبارت رو از رو بخوانم، یه آقایی میخواست بگه نسل حدیث، میگم نسل حدیث، مجال نسل حدیث رو بخوام. حالا من نسل مطلب رو بخوانم براتون. انتهای این مطلب هستش در پایان. مثلا و به هادا قد یسته حرمه از همون تبدیب رو نگفتیم. حالا رو بخواهیم مفتی به تبدیب بود. حالا فعلا اینجور حواشش رو بگیم و سال تبدیبم عرض میکنیم. نگید آقا اصلا مطلب فراموش شد. نه فراموش نشد. این توضیحات چه عرض کنیم بعد سال تبدیب رو هم اشاره میکنیم. و به هادا قد یسته حرمه یقان و ان تقسیم الاول، یعنی همون تقسیمی که آیه صدر خودش تدریس خارجش بر اون اساس بوده و در حلقات نیاورده، و ان تقسیم الاول هو الافضل اذا نظر الى علم الاصول به نظرت تجریدیه. شما نگاه تجریدی به علم اصول دارید فارغ از مقام تطبیق در فقه، اون تقسیم اولی که شما ارائه می‌کنید بهتر است. ای به صورت منفصلت عن تطبیقه فی علم الفقه. و ان تقسیم الثانی هو الافضل، اما تقسیم دوم، اینه همون تقسیمی که در حلقات آمده و ما هم میخواییم انشاءالله برای همین اساس پیش بریم، هو الافضل، این برتر است. از چه حیثی؟ حینما ینظر الیه موزعا من خلال تطبیق و علم الفقه. میگه اگر شما ناظر به تطبیق در علم فقه نگاه بکنید و با توزیع ابحاث بر علم فقه نگاه بکنید، این تقسیم دوم بهتره، واقعی تره. و مسئله تو تعیین احد تقسیمین مسئله تو اختیار و تفضیل حسب وجهت نظر که هیچی برسی فرمده. و سنسی رو فی بحوثنا هاده سیرن یقارب و منهج تقسیم الاول. اشون مگرد ما کدوم طبق تقسیم دوم پیش نمیدیم، تقسیم اول پیش میدیم. لأنه بذلك يكون أقرب إلى الانطباق على المنهج المألوف في الكتب الأصولية التي وضعتها مدرسة الشيخ الأنصاري في الأصول. میگه این تقسیم اول ما با آنچه که الان رایج هست، اصلا معلومه که این تناسب بیشتر و هماهنگی بیشتری دارد و با آنچه که مدرسه اصولی شیخ اعظم انصاری بنا کرده هماهنگ‌تر است. حالا میدونم که شیخ انصاری به عنوان پدر علم اصول جدید شناخته میشه، پدر علم اصول جدید، البته جدید تا قبل از چند دهه پیش، تا قبل از آقای صدر امثال اینها، اون پدر علم اصول جدید شناخته میشه دیگه. حالا ما مراحل تطور علم اصول نمیخوایم بگیم، اما این عنوان برای شیخ انصاری موجود هست. غیر اننا فضلنا منهج تقسیم الثانی فی الحلقات الدراسیت الجدیده التي وضعناها كبديل للكتب الدراسیت الاصولیت القائمت فعلا لأنه في رأينا. ایشون میگه ما هم تقسیم دوم رو در حلقات او رو آوردیم، ارمانتاشون که لأنه في رأينا اکثر قدرتا على اعطاء الطالب صورة اوضح عن دور القاعده الاصوليه في المجال الفقهي. میگن اگر نگاهتون به مقام کاربرد باشه و کاربرد باشه، این روش دوم بهتره و میتواند یک تصویر روشنتری به طلبه بدهد از اصول. و رؤيه اجلا لكيفيه الممارسه الفقهيه لقواعد علم الاصول. خب این اون چیزی که ایشون خودشون اشاره میفرمان و بیان میکنن. اما تقسیم رو که ارائه کردن، من این رو حالا با یک سعی میکنم به اختصار عرض کنم خدمتتون. این تقسیم دوم رو ایشون، خب واضح هست که موضوعی که برای علم اصول مطرح میکنن ادله مشترکه در مقام استنباط هست یا عناصر مشترکه در استنباط احکام شرعی هست. این آقایان همه میدانن، حلقات خوانده اید دیدید. بر این اساس چون نگاهشون هست که عناصر مشترکه رو بعد ما بیاییم بعدش بحث بکنیم، بعد از مباحث مقدماتی و بحث حکم، تعریف حکم، انواع حکم، تکلیفی، وضعی، بعد تکلیفی، ظاهری، واقعی، در ظاهری اصول و امارات و حقیقت حکم ظاهری و مسائل از این قبیل که باز تحلیل‌های خیلی دقیق و رائع و زیبایی رو آقای صدر اینجا ارائه فرمودن، بعد از این بحث که حالا عبور میکنن، بعد میرسن به خود بحث ها، از قطع شروع میکنن. تعبیرشون هم در قطع این است که قطع اعم و اوسع، یعنی اوسع به لحاظ کاربرد و به لحاظ نطاق، بله اعم و اوسع عناصر مشترکه در علم اصول همین عنصر حجیت قطعه. ایشون میگه این هم در اصول و هم در فقه در سراسر این جریان داره و ما بهش نیاز داریم، این اعم و اوسع. لذا پیش از هر چیز از همین قطع بحث میکنن و اینجا ورود میکنن و از این بحث میکنن، میگن هم در ادله مقتضیه، هم در اصول عملیه، هم در باب مرجحات ما با این قطع و حجیت قطع سر و کار داریم و بهش نیاز داریم. بعد از اون یعنی تقسیم بندی ارائه میکنن، میگن ما تقسیم میکنیم علم اصول را، این عناصر مشترکه را به سه بخش، علیکم السلام، یکی ادله محرزه، دیگری اصول عملیه، و سوم تعارض ادله. اینا رو شما تو خود همین حلقات هم میتونید ببینید، من دارم یه گزارشی برای شما ارائه میکنم، شما در حلقات میتونید اون رو ببینید، مطلب تازه نیست اینجا، اینا هست موجوده، فقط دارم جلسه اول هست دارم یه گزارشی ارائه میکنم از اون تقسیم بندیشون که بتونیم ورود به بحث داشته باشیم. ادله محرزه، اصول عملیه و تعارض ادله. خب ادله محرزه خب یعنی طریق به واقع و کاشف هستن دیگه، باز اینا رو تقسیم میکنن به الدلیل العقلی و الدلیل الشرعی، که البته ما معمولا حلقات هم که تدریس میکنیم اینو تذکر دادیم که تعبیر الدلیل الشرعی تعبیر خوبی نیست، خوب بودشون میفرمن الدلیل النقلی، الدلیل العقلی و الدلیل الشرعی، یعنی قسیم دلیل عقلی دلیل شرعی نیست، بلکه قسیم دلیل عقلی دلیل نقلیه، و این عقل و نقل، دلیل عقلی و دلیل نقلی با هم دیگه شرع و دلیل شرع رو میسازن. حالا این دیگه تعبیر تعبیریه که مطامعه شد درش هست که خب متناسب با اون چیزی که در بین دیگران رایج هست. خب این رو بحث میکنن. بعد در دلیل شرعی به قول ایشون یا همون دلیل نقلی در سه جهت بحث میکنن، یکی تحدید دلالت، یکی ثبوت صغرا و یکی حجیت دلالت. در این سه جهت ایشون بحث میکنن، باز اینا در حلقات میتونید ببینید، الان نکته خاصی ندارد، عرض کردم دیگه تکرار نکنم، من دارم یه گزارشی خدمت شما عرض میکنم، فقط اینا شما در حلقات میتونید ببینید یا بهترش در همین خود این تقریرات ایشون هم میتونید مشاهده بفرمایید، فرقی نمیکنه، هر چیزی که تمایل داشتید میتونید ببینید اینا موجوده. دارم یه گزارش سریع و عابره ای رو عرض خدمتتون که ارائه میکنم خدمت شما. خب در اینجا پس دلیل شرعی هم دلیل نقلی روشون در سه جهت تحدید دلالت، ثبوت صغرا و حجیت دلالت بحث میکنن. توی تحدید دلالت دلیل شرعی باز دو تا قسمت باز میکنن، دلیل شرعی لفظی که بحث ظهور رو مطرح میکنن و دلیل شرعی غیر لفظی. این کار خیلی کار شایسته است، یعنی یکی از نقاط قوت و یکی از جهات برتری تبویب شهید صدر و تبویب های دیگر همین نکته است که آمده است دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی رو خیلی روشن از هم دیگه جدا کرده و یه باب جدایی رو به شکل تفصیلی برای دلیل شرعی غیر لفظی باز کرده و اونجا از فعل و تقریر و سیره اون وقت بحث میکنه. حقیقتا دلالت الفعل جز مواردی است که کاربرد زیاد دارد اما خیلی ازش بحث نمیشه، یه مرور کرامی بزرگان از این بحث دارن، خیلی بهش نمیپردازن، جا دارد بحث بشه، اجازه بحث که حقیقتا جای بحث داره. پس در دلیل شرعی دلیل شرعی غیر لفظی است، اما در دلیل شرعی لفظی ظهور تصوری، ظهور تصدیقی، وزن، حقیقت و مجاز، اشتراک، ترادف، معانی حرفیه، امر و نهی، اطلاق و تفکیک، عموم و خصوص، مفاهیم دیگه، مفاهیم همون مفهوم شرط و مفهوم فقایت و مفهوم چوب و وقت و امثال ذلك رو یک به یک مورد بررسی قرار میدم. این در مورد تحدید دلالت دلیل شرعی هست. در ثبوت صغرا هم ایشون تقسیم بندی میکنن، میگن صغرا یکی وسائل احراز وجدانی، دیگری وسائل اثبات تعبدی. وسائل اثبات احراز وجدانی عبارت است از تواتر، اجماع، سیره متشرعه، سیره عقلائیه. در وسائل اثبات تعبدی و خبر واحد و قاعده تسامح در ادله سنن رو ایشون مورد بررسی قرار میدن، حالا با اون کیفیتی که مد نظرشون است. اینا در بفرمایید دلیل شرعی یا به قول ما دلیل نقلی. اما در دلیل عقلی، در دلیل عقلی باز ایشون یه ثبوت صغرا دارن، یه بحث حجت دلالت دارن. در ثبوت صغرا این مطالب رو بررسی میکنن، یکی قاعده استحاره تکلیف به غیر مقدور هست، یکی قاعده امکان تکلیف مشروط هست، قاعده تنوع قیود و احکام اون، اخذ علم به حکم در موضوع، اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، امتناع اجتماع امر و نهی یا امکانمون، وجوب غیری مقدمات واجب، اقتضای وجوب شی برای حرمت ضد اون، اقتضای حرمت برای بطلان عبادت، مسقطات حکم
ملازمه میان حسن و قبح و امر و نهی، اینا هم در دلیل عقلی ایشون مورد بررسی قرار میدن. خب این در حقیقت اون قسمت ادله محرزه بود. بعد وارد اصول عملیه میشن، اصول عملیه هم بررسی میکنن، همون بفرمایید که براعت و اشتغال و استصحاب و تخییر، گرچه ایشون اعم اصول عملیه که از قضا این اصل رو هم اصل عقلی میدانند رو احتیاط میدونن. ایشون میگن اصالت الاشتغال نه اعم اصول عملیه بلکه اعم از تمام موارد، یعنی فراگیر تمام مواردی که ما در فقه داریم. ایشون میگه ما با هر پرسشی در فقه مواجه میشیم، اولین چیزی که به سراغ ما میاد قبلا هر آیه و روایتی اصالت الاشتغاله، اصالت الاحتیاط، این به سراغ ما میاد. عقلی هم عقلا ما خودمون رو ذمه خودمون رو مشغول می‌داریم به این که احتیاط باید بکنیم، مواظبت باید بکنیم، بالاخره تکلیف مولا رو به این تکلیف چیست. حالا اگر توانستیم آیه و روایتی پیدا بکنیم، اون وقت با اون آیه و روایت با اون دلیل محرز این اصل کنار میده. اگر آیه و روایت پیدا نشود اما مثلا براعت شرعی اومد تونست اینجا مشکل رو حل بکنه یا استصحاب یا چیز دیگری، خب این اساس احتیاط و اساس اشتغال کنار میره، وگرنه آنچه که محکم هست اینه. بعدم در تعارض و ادله که خب واضح هست دیگه، تعارض ادله بین ادله محرزه، بین اصول عملیه و بین ادله محرزه و اصول عملیه رو مورد بحث و بررسی قرار دادن. خب این تقسیم بندی مورد نظر ایشون هستش که فرمودن و دیگه ما به همین گزارش اکتفا میکنیم، ولی توصیه میکنیم دوستان ببینن، مطالعه بفرمایید، هم تقسیم بندی اولشون و هم تقسیم بندی دومشون. الان چون خیلی از این نرم افزارها که در اختیار شما هست دیگه اینا وجود داره، این متن کتابا لازم نیست ما اینو بله یحمل و اسفارا بشید که با خودتون دارید، تو این مصطفی که همراهتون هست همرا اینجور چیزا میتونید بریزید هر محضرتون که به هر تقدیر اینا رو ببینید، این تقسیم بندی ها و مقایسه ای که ایشون بین این تقسیم بندی ها انجام میده و نکات و ویژگی هاش، گرچه تقسیم بندی دوم در خود حلقات هم به تفصیل آمده، اما اگر کسی میخواد از حلقات نگاه بکنه هم حلقه ثانیه رو ببینن هم حلقه ثالثه، چون ابحاثی در حلقه ثانیه آمده که در حلقه ثالثه نیامده و بالعکس بعضی ها در حلقه ثالثه آمده در ثانیه نیامده. لذا هر دو فهرست رو حالا شما فقط فهرست مثلا ببینید، فهرست آخر کتاب یا ابتدای کتاب، حالا هر جا قصدی دارید، کتابایی که عربی یعنی که ناشرین عرب چاپ میکنن فهرست رو میذارن آخر کتاب، اون کتابایی که ناشرای ایرانی چاپ میکنن فهرست رو میذارن اول کتاب. هر کدوم برای خودشون یک توجیهاتی دارن که دیگه نمیخوایم واردش بشیم. برداریم اون فهرستی که اول کتاب یا آخر کتاب هستش رو در حلقه ثانیه و در حلقه ثالثه مورد مطالعه قرار با هم دیگه و به شکل ممزوج مورد مطالعه قرار بدیم. هر منظورتون که این رو میبینید. خب یک نکته دیگری اینجا میماند، ما خیلی سعی کردیم که خلاصه بحث کنیم و دیگه حالا وارد جزئیات نشیم. هر منظورتون که یک نکته دیگر اینجا باقی میماند و اون این که در دوره‌های اخیر یه پیشنهادی مطرح شده است و اون این که خوب است ما قبل از این که بحث اصول رو شروع بکنیم بحث فلسفه اصول را مطرح بکنیم، وارد بحث فلسفه اصول بشیم. فلسفه اصول رو الان کتاب‌هایی هم تو این زمینه منتشر شده، همین امروز همش دم ظهریه، دم ظهریه یا آقای آمد این کتاب من هدیه داد از من که خیلی خیلی دوستی که البته مخفی نماند که این کتاب رو ایشون چند سال پیش، دو سال پیش تقریبا داده بود من مطالعه بکنم، من هم اصلا وقت نکردم مطالعه کنم، کمیشو نگاه کردم چون خیلی کتاب رو قوی هم نمیدانستم، هم نگاه کردم خب خیلی برام جذاب نبود که بخوام بحث روش بذارم، اصلا خاطر که مونده بود نمیاد ببره. امروز بعد از یکی دو سال این آمد میدن ما، من داشتم کتاب بودم که حفظ امانت با سختی، من دو سال تا اون کتاب به بدبختی حفظ کردم، منزل ما دریایی از کتاب و کاغذه، مگه میشه چیزی نگه داشت؟ خود منم گاهی گم میشم بین کتاب های چیز کتاب من، من با یه بیچارگی من حفظش کردم. بگی برو گم نه جا اصلا من از اول میخوادم هدیه باشه، من خدا بکشده خب از اول نگفتی من اینقدر تلاش کردم کتاب آخ نگه نوی نو مونده از مثلا چی که بله به هر تقدیر. خب یه کتاب این هست، این کلا اکرم الله اون کتاب رو دادن نمیگفتم که گفتم برای من جذابیت نداره، شما برای من جذابیت نداره، شما بحث بحث شما جذابیت داشته باشه آره از برای خود تنگیر نشه. نه خودش اصلا حال نداشت بخونه، بعد خیلی چیز نداشت خود یا رفقا بعضی ها بودن یا آقای آمده بود دم در مدتی قبل بعد حالا آیون بودن اینجا نه که آقا به قیافه شما میاد شما اصول تدریس کنید، ما به چهره شما میاد شما اصول تدریس کنید از آخر افتی که بله حالا من این احساس به قیافه من میاد این تیم کتابا رو بخونم درست من با من که به درم نمیخوره در تردید. اما اگر بخواید ببینید بعد نیست کتابی به نام درآمدی بر فلسفه اصول، این چاپ بوستان کتاب هستش. هرچون خواهدتون که این کتاب حالا اجمالا خیلی مختصر، البته طبعا اونقدر مفصل نیستش، اما کسی الان بخواد ببینه وقتی بالاخره کارت کتابی چه میدونم هونی چیزی پیدا کردی وقتی که مصرف بشه داخل این کتاب. و به همچنین جناب آقای عاشق صادق لاریجانی، ایشون هم خب مفصل به این بحث پرداختن و در حقیقت ایشون دست خارج رو اصلا مبتنی کردن برای اینکه اول دوره طولانی بحث فلسفه اصول مطرح بشه. نمیدونم چند سال طول کشید فلسفه اصول مثلا که در جلسه بگم، شاید 5 6 سال مثلا کشیده دوره فلسفه اصول ایشون تازه بعد تازه خود علم اصول بشن. و ظاهرا کتابی که قرار تدوین بشه کتاب 30 و چند جلدی اینطور که من شنیدم، چند 30 جلد مثلا چندش دیگه زائد از منظرتون 30 جلد اما 32 ذهنم حالا اما 30 تبدیل شما حالا خیلی مهم نیست، اما اصلا با اون چاپ درشتی که کتاب دارد و باز مطالب نوشته 60 جلد هم میگفتن خیلی چیز عجیب، من دست وحشت که اونش مطالب باز نوشتن قطور شده از اون که به این شکلیش برن 60 جلد هم راه داره، خیلی مهم نیست، مثل که یه تفسیری هم الان دارد نوشته میشه و منتشر میشه، گفتن این تا 80 جلد میرسه، گفتم میگم تا 80 جلد من میپذیرم، فونتای خیلی درشت خطوط از هم فاصله داره، از یک چیز عجیب و غریبی. ما یک از آقایی که در حال تدوین و نگارش این تفسیر هست گفتیم که آه چه وضعی شما اینو برای نابیناها تنظیم که چیه، از گفت که بله، گفت ما به خود آقا گفتیم، یعنی اون صاحب اصلی تفسیر، گفت آقا این خیلی بده، یعنی این هر دو جلدش سه جلدش میشه یه جلد تفسیر معمولی، ایشو گفت نه برای ما تیر مردا خوبه از نظر اون که بله خیلی خوب خدا خیرش بده ما تشکر میکنیم، حالا به مجلدات چیکار نداریم، برای ما خوب چشمامون ضعیفه برای ما هم راست میگن خوبه بگذاریم بعد تقدیر این حالا 30 جلد یا 80 جلد بالاخره الان ظاهرا جلد اولش که من دیدم ملاحظه دانشجویان در آمده بوده، من جلده بعدی هم در آمده یا نه اونجا این بحث ها رو مطرح کردم. ببینید فلسفه اصول بحث های کلا فلسفه علم، فلسفه علم یه سری بحث هایی است که ناظر به یک علم مطرح می شود، به تعبیر دیگه مبادی تصوری و تصدیقیه اون علم، علمی که این فلسفه ناظر به اوست در این فلسفه مطرح میشه، مثل فلسفه فرض فرمید که حقوق فلسفه علوم دیگر مطرح هستش، فلسفه علم اصول هم از همین قبیله. ما تو همین کتاب نوآوری دینی و نواندیشه دینی که رفقا دیدن و مطالعه کردن اینجا هم این تعریف کرده ایم، این رو حالا من از خودم پیدا نمیکنم، این رو تعریف کرده ایم اینجا. بله یک صلوات خط بفرمید
محمد و آل محمد
و عبجه. ما اونجا فلسفه فقه رو تعریف کردیم، گفتیم فلسفه فقه دانشی درجه دوم است که شامل مجموعه تأملات عقلانی و بحث‌های نظری و تحلیلی درباره دانش فقه است. حالا همین رو شما می‌تونید در مورد اصول فقه هم به کار برید. یه جور ساده‌تر بخوام بکنم کار رو، به نوعی میشود گفت اون رؤوس ثمانیه‌ای که از سابق بوده است در آغاز ما بحث میکردن، تعریف علم، موضوع علم، مؤلف علم، روش تعلیمی، امثال ذلک، رؤوس ثمانیه‌ای که بود از سابق، این الان که از علما سابق داشتن، این الان میاد در قالب یک فلسفه علم مطرح، جزء فتوای مضاف مطرح میشود. خب حق این است که در این دوره بحث تهذیبی ما جایی برای فلسفه علم و اصول نیست، یعنی اصلا این یه خیلی نقض قرار است و خلف بعد است. اصلا ما اگر بخوایم مثلا 5 سال 6 سال فلسفه علم و اصول بحث کنیم بعد 3 سال یه دوره خود خودتون بحث کنیم، یه خیلی واقعا از اون کارهای عجیب و غریب از آب در خواهد آمد. ما این کار رو نمی کنیم، این کار رو نمی کنیم. نظر ما همین هست که این تیپ تأملات که از قضا صدقه فلسفی هم دارد، خوب است این تیپ تأملات رو ما جداگانه بحث بکنیم. و برای اون طلبه هایی که علاقمندن به این حرف هاست، علاقمندن، میخواهند، دنبال هستن. مثلا از جمله بحث هایی که در فلسفه اصول الفقه میشود مطرح کرد، رابطه اصول الفقه با دانش های زبانی است که الان در مغرب زمین وجود داره. رابطه اصول الفقه با هرمنوتیک، رابطه اصول الفقه با فلسفه تحلیلی، فلسفه زبان و امثال ذلك. خب اینا از جمله بحث خیلی مهمی است که در فلسفه علم اصول میشود اینها رو مورد تحلیل و بررسی قرار داد. این که ما بیایم اونجا اینا رو مطرح کنیم لزوم نداره. خود ما سابقا اینا رو تدریس هم کردیم و از قضا یک از دوستانم چند روز پیش تذکر دادن گفتن این میشه فایلاشو پیدا کنی یا نه. من یه دفعه خودم مثلا فایلاشو دارم، این جزء معدود دفعاتی است که ما فایل شخص خودمون داریم، به ما دادن فایل تصویرش هم موجود هستش دیگه با تصویر. خیلی جالب الان فهمیدم که میشه پاشادان تخمم بخوره ببینه خیلی جذابیت از این میز. بله بگذارید، بله بعد اگر شما نقشه هستی فقط یک نفر بیشتر نیست اصلا مثلا که به هر حال ما یه دوره اینها رو قبلا تدریس کردیم، به شکل تفصیلی هم بوده، تقریبا تفصیلی بوده و من شبیهش رو هم ندیدم. من ندیدم، نمیگم نیست، من ندیدم شبیهش رو که یک کار در قصد زرعی علم اصول از یک طرف، هرمونتیک از اون طرف و فلسفه تحلیلی از اون جهت از اینا با هم بررسی بشه. این کار رو من ندیدم کسی انجام بده. اصلا فلسفه تحلیلی و هرمونتیک یه جا جمع نمیشه با هم دیگه، حتی فیلسوفانشون یه جا جمع نمیشه، دو کنار نمیشن. حتی جلسات بحثی بوده از بین فیلسوف تحلیلی و فیلسوف هرمونتیک به دروی فیزیکی کشیده کار، یعنی در این حد با هم جمع نمیشن، صرفا که بحثاشون بخواد که راه هم بشن. و ما با به میزبانی علم و اصول هر دو اینا رو دعوت کردیم بیان، هم هرمونتیک و هم فلسفه تحلیلی، گفتم دعوانا کنید آقا ما اینجا میزبان ما این هر محضرتون که به میزبانی علم و اصول ما رو دعوت کردیم آوردیم و اینجا مقارنه کردیم، مقایسه کردیم، نشان دادیم شباهت ها و تفاوت ها و امثال ذلك رو. مثلا یه کسی فرض رو فرمید که با یه فایل تصویری صوتی هر چی هست، نمیدونم 20 ساعت 30 ساعت هر چند، اجمالا این بحث دستش میاد، اجمال قصه دستش میاد، یا با یه مطالعات جنبی انجام بده دستش میاد. آیا فراموش نکنیم ما اصول الفقه میخوانیم که بتوانیم استنباط احکام بکنیم. خیلی از این بحث‌های تحلیلی که خیلی هم جذابیت دارد، اینا از محل بحث ما، از محل نیاز ما خارج. عرض کنم بحث تحلیلی خیلی هم زیباست. خود مرحوم آقای صدر احیانا گرفتار هم معضل شده، ذهن بسیار دقیق و تحلیلی داشته، یه جای ورود کرده به این ابحاث، خیلی تحلیل‌های زیبایی ارائه کرده، اصلا دلکش مثلا پرواز می‌کنه با این تحلیل میره، مگر آخر هم هیچ ثمری برش مترتب نمی‌شه. مرحوم آقای صدر خودش میگه موضوع علم اصول اینها، بعد یه مسائل مطرح میکنه که بر اساس تقسیم بندی خودش، یعنی بر اساس موضوع که خودش میگه از علم اصول خارجه. آقا جان اگه شما اومدی موضوع تعیین کردی برای اینکه ضابطه ای باشد که چه بحثی وارد بشه چه بحثی خارج بشه، جامعیت و مانعیت داشته باشد، و این چه شد که آقا خودت هم نقد غلط کرد. لذا عرض محترمتون که ما اینها رو همراهی نمی کنیم. پس تبویب ما اجمالا همین تبویب دومی است که آقای صدر در بحث خارجشون فرمودن و در حلقات رعایت کردن، اما نه این که ما اینجا بخوایم خط به خط دیدگاه ایشون رو مطرح کنیم. نه خیر، درست آزادی بحث‌های مختلف، نظرات مختلف اونجا مورد ان شاء الله مدافع قرار خواهیم داد. یکی از دیدگاه هم طبیعتاً دیدگاه مرحوم آقای صدر هست، گرچه خب در خیلی از جهات منظر ایشون رو میپسندیم. در خود تبویب هم به مرور که جلو میریم ان شاء الله تعدیلاتی ارائه میکنیم. مثلا ما نظرمون هست که خوبه بحث سیره رو یک نگاه عامی بهش داشته باشیم و تمام ابحاث مرتبط با این زیرش قرار بگیره، یه تقسیم بندی با ارائه کردیم. حالا شاید وقتش بشه عرض خواهیم کرد و شما لازم است که ما ادعا بکنیم، خود شما میتونید متوجه بشید با این تقسیم بندی که ما ارائه کردیم برای بحث سیره، بسیاری از بحث‌های اصلا مجهول المکان، یعنی بحثی که نمیدونن کجا قرار بگیره، هر کسی میره یه جو بحث کرده، خود آیتالله هم همینطور جای مختلف، اینا همه جا پیدا میکنه، مکان پیدا میکنه، ذهنی عنوان قرار میگیره، تکلیفش روشن میشه، ترتیب و ترتبش روشن میشه و از لحاظ حجیت یابی هم براش کار خیلی آسان‌تر میشه. یه سری تغییرات اینچنینی هم ما در ضمن کار انجام خواهیم داد ان شاء الله تعالی و پیش میریم. خب نکته بعدی من حالا عرض بکنم، این کلیت هم به بحث هم سه شب در هفته، همین شنبه دوشنبه چهارشنبه برگزار میشه و به شکل همین القایی هم هست، یعنی مثل سایر دروس القایی هستش، تدریس میشه، آیان حالا استماع میکنن، حالا اشکالی باشد مطلعی باشد استفاده میکنیم. زمان متوقع بر این بحث هم حالا اون چقدر هست، هم این است که خب خود ما که تابالی همشی بحث رو تدریس نکردیم بشه تهذیبی، نه ما هیچ کسی دیگر من سراغ ندارم که این شکلی تدریس کرده باشد. دوره های کوتاه مدت احیانا داریم تهذیبی نیست، اگر بخوایم قیاس بکنیم با اون دورهای کوتاه مدت، قیاس ما درست نیست، چون اونایی که کوتاه مدت بحث میکنن نادر به این است که خیلی از استدلالا رو مطرح نمیکنن، بیشتر رو هم استدلال مختار کار میکنن. دقت میکنید مثلا الان شنیدم بعضی بزرگان دوره خارج اصولشون رو به 4-5 سال تقلیل دادن، بعضی بزرگان این کار رو کردن، خیلی خوب. این ننگی یعنی تهذیب کردن علم اصول نه، ما همه بحثا رو بحث میکنن، اما دیگه خیلی از استدلالا رو مطرح نمیکنن. ما اینطور نیست، میخوایم که استدلالا مطرح بشه، عمق بحث نمیخوایم کاسته بشه، اما در همون جهتی که نیاز هست. گرچه یه تغییرات دیگه هم داریم، مثلا من مثال بزنم در بحث حجیت خبر واحد ثقه که از مسلمات ما هستش، حالا مثلا یه سید مرتضی کسی اگر میگن قبول نداشته، اما دیگه تقریبا مسلمات ما هست، ما ادله مختلفه ای داریم برای اثبات حجیت خبر واحد ثقه که بسیار از اون محدوش استدلال به قرآن، استدلال به روایات، موارد دیگه چه قرآن نخط شده سر آخر، فقط و فقط یک دلیله که بیننا و بین الله هیچ خطچه نمیشه درش کرد. خب دیگه صد درصدی ما وقت رو رو همین دلیل رو همین کار میکنیم، خب و همین رو نشون میدیم، یعنی که خطچه بردار نیست. وقتی ما ادله دیگر آخه ببینید آقا گاهی بعد وقت اینطور اشکال میکنن، میگن آقا شما اول باید همه ادله رو بحث بکنیم ولو ادله دیگر هم قبول نداره اونا هم بحث بکنیم، بعد اثبات بکنیم اونا هم فایده ای نداره، بعد اینو. خب این جاییست که من و شما میخوایم از نقطه صفر شروع کنیم، یعنی روز اولی که میخوایم علم و اصول تأسیس بکنیم لازم. اما وقتی دیگران بحث کرده اند و ثابت شده است که اونها کارایی چندانی نداره، لزومی نداره. ما چی میخوایم؟ ما میخوایم اجمالا حجیت خبر واحد ثقه اثبات بشه. باز تاکید میکنم ما ناظر به کاربرد در فقه دارم میگم، ما مثلا آقا اگر وقتی با خبر زراره برخورد کنیم دست پامون نلرزه، بتونیم ازش استفاده بکنیم، با خبر ابوبسی برخورد کنیم بتونیم استفاده کنیم، همین مقدار برای ما کافیه. ما یک دلیلی که محکمه، مستحکمه، شکی درش نیست، دیگه نمیشه تزلزل درش ایجاد کرد، این رو بحث میکنم. البته خب لعل آیان اشکال کنن همون دلیل محکم متزلزل بشه، خب که خلاص شیم و حرف باشیم بریم دنبال زندگی مونونی و دیگه ایم. اما از من فقط میشه حسب ظاهر هست که نه این شدنی نیست، این دلیل محکمتر از این حرف هست. خیلی خوب میگید آه ما کلاخ تو شاه نمیم اگه افتاد چیکار میکنیم؟ از من زده بگید حالا اگر اون تزلزل درش رخ داد بعد بریم سراغ دلیل دیگر، ولیکن میدانیم اتفاق نمیفته، قاعدش نیست که اتفاق نمیفته، از من زده که اکتفا میکنیم به همین قدر، نیاز نیست دوباره اونها رو بررسی بکنم. بعضی ها میگن آه خود این یه تمرین اجتهاده، ما بیان یک به یک ادله ای که بعد اجتهاد بررسی کنیم رد و قبول کنیم چه کنیم فلان، این خودش تمرین اجتهاده. پاسخ اون میگه بله راست میگه تمرین اجتهاده، مثلا تمرین اجتهاد در یه امر بی فایده. خب همین تمرین اجتهاد شما بذارید در فقه، در خود فقه کار بکنید، یا نه در اصول در اون ابحاثی که کمتر کار شده و از قضا نیازه، یا بحثایی که تازه مطرح میشود، حالا اینا رو ما بعدا اشاره خواهیم کرد، بحثایی که مطرح نشده یا کمتر بحث شده اینا خوب بیشتر بحث بشه، نیاز بهش داریم. اگر تمرین هم بخوایم بکنیم تو مسائل جدیدتر، نیاز نیست که اونایی که ده ها بار اثبات شده اثبات دو بارته بخوایم روش اینقدر تاکید کنیم، ولی در اون جهت مثلا تو همین فرض مسئله اثبات حجت خبر واحد ثقه همین دلیلی که روش تاکید میکنیم را البته عمیقا بحث میکنیم، سعی میکنیم واقعا این استدلالی باشه، این قلت و قلت بکنیم، بررسی کنیم، جوانبش رو ببینیم، اگر یعنی واقعا 100% بکنیم مطلب دیگه اینطور نباشه که ضعیف باشه میگه آه دیگه همینه دیگه بریم، اصلا اینطور نیست، بالاخره بحث خارج هستش. فلزا من اینو خواستم عرض کنم که ما نمیتوانیم بحث خودمون رو با درس‌های دیگر مقایسه کنیم و ببینیم مثلا درس‌های دیگه چقدر زمان شد اون چقدر، چون این ظاهرا نظیری ندارد، تا جایی که بنده خبر دارم شبیهی ندارد به این شکل، خودمون تجربه نکردیم این رو و فلزا توکل به خدا باید بریم جلو تا که پیش بره نمیدارم، خصوصا این که ما 7 روز یعنی اصلا 5 روز در هفته هم که بحث نداریم، 3 روز در هفته بحث، اما علارغم این مطالب تخمینی که بنده میزنم هر مقدار تو اینکه حدود 3-4 سال هست، حدود 3-4 سال هست ما آزاده بر این انشاءالله تعالی نخواهد شد به قید حیات و انشاءالله تعطیلی ایجاد نشه ما بتونیم پیش بریم، 3-4 سال یک دو بله این میگم خود یک سال خیلی هر مقدار 3-4 سال نگوی 12 سال خیلیه، نه 3 یا 4 سال این اون یا چهارش مال اون اشکالات شما هست، من نمیدونم شما چقدر اشکال میکنید، اما بگیم که بله اما این بین 3-4 سال رو از نفرتون که میشود پیشبینی کرد، لکن اگر شما 3 سال 3 سال و نیم حد اکثر 4 سال وقت بذارید. اما امهات ابحاث اصول سلام علیکم که حقیقتاً کاربرد دارد در مقام استنباط، اونا دستتون میاد. ما جلسه پنجشنبه بحث مستوفا و مفصلی داشتیم و اشاره کردیم به موارد متعددی از مزار بفرمایید که طولانی شدن بحث‌های خارج اصول. دیگه من تکرار نمی‌خوام بکنم، اون رو حالا دوستانی ضبط کردن، میشه اون رو استماع کرد اگر کسی نبود و نشیده. اونجا مفصل گفتیم، نمی‌خوام تکرار کنیم. خب اینم پس در زمان درس که حدوداً 3-3.5 سال حالا همین حدودا یا حتی اکثر دیگه ان شاءالله قبل از 4 سال به پایان می‌رسد. این از این نکته. نکته دیگه عمل اکتفا به این درس هست، همون درس هم درس فقه ما که 2 شب در هفته است، 1 شنبه و 3 شنبه ها. تأکید به جد داریم که اگر عزیزانی که در درس خارج میخوانن، چون این درس بازه، برای پای 6 هم میتونه بد بشه، هیچ اشکال نداره، ما مانعش نمیشیم، خودش حالا استفاده بکنه نکنه با خودش، ما مانعش نمیشیم. فقه ما همینطور، برای پای 5 بیاد، پای 6 بیاد، پای 7 بیاد، 8 بیاد، هر چی. اما اونایی که درس خارج خونن، اونایی که الان درس خارج خونن، حالا یا وارد شدن یا اینکه بالاخره چند سال مشغول هستن، توصیه اکید ما این هست که در کنار یه همچین درسی شما حتما درس یکی از بزرگان هم شرکت کنید، از مراجع از درس های بزرگ شرکت بکنید، یا اگر از مراجع مثلا احیانا حالا نپسندید درسی رو مناسبتون نبود، لااقل از یکی از علمای سنتی نزدیک به رده مراجع، خیلی مهمه که ما این تراثی که از گذشتگان بوده این رو هم متصل بشیم بهش. آخه این درس های نوگرایی و از این حرفا اینا بد نیست، خوبه، لکن ما نباید غفلت بکنیم از اون تراث و الان موجودن. الان بنده بخوام برای شما گزارش بکنم که در قدیم چی کار میکردن، لزومی نداره، الان خود آقایان قدیم هستن اینجا چی کار دارن، من بخوام گزارش بکنم، لذا این فرصت از دست ندیم. این آقایان انشاءالله خدا عمر درازشون بده، بالای 1000 سال عمر کنن، لیکن همه دیگه سنا تو دالون 90 و 100 عرض منظرتون که فلزات دیگه، حالا این که میگم انشاءالله که عمرها خیلی بیش از این طولانی. الان مطرح شده بود که امسال 100 سال تولد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی است از به سال قمری، عرض منظرتون که خب مرجع تقلید در عمر فرزانه خدا انشاءالله چند صد سال دیگه بهشون عمر طولانی بهشون بده و ما زیر سایه ایشون باشیم، ولی عمرها میخوام بگم اینطوریه، یعنی اصلا فرضی که و ما نمیدونیم که تا کی بتوانیم توفیق داشته باشیم، یعنی تا کی خودمون زنده باشیم که بخوایم ازشون استفاده بکنیم. فلذا این از دست ندیم. حالا یا در رده مراجع میشن، یا اگر میگید نه مثلا من استفاده چندان نمیبرم، یا آقای مرجع سنش بالاست مثلا بیانش تو برام مناسب نیست، یا فرض بفرمایید که سرش شلوغه نمیتونه خیلی چیز کنه. رده دوم توضیحات این رو هم ما در انتهای همون کتاب برنامه درسی قسمتی که در توضیحات درس خارج هست اونجا گفتیم، دیگه من اینجا تکرار نخواهم بود، نکنم بهتر هست. به خصوص لااقل یه درس فقه رو شرکت بکنید، حالا اصول هم نخواهد، لااقل فقه یک از این آقایون از دست ندید، تو فقه لااقل درس یک از این بزرگان رو نوبت صبح مثلا شرکت بکنید. نکته پایانی هم عرض بکنم، یا یه دونه پایانی گرچه حالا سریع‌تر بگم خدمتتون، بحث تقریر نویسی هست. این البته توصیه برای درس ما نیست، برای همه دروس لازمه و خوبه، فرق هم نمی کنه، فعلا درس خارج نیست، دروس پایین‌تر هم همین ویژگی رو دارد، اما تو خب دروس خارج بیشتر هست. آیا میدانن من دیگه نمیخوام وارد تاریخچه این ابحاث بشم، گرچه خود من ذوق تاریخی دارم، لکن دیگه الان فرصت گرفته میشه، و اون اینکه این ما در لحاظ تاریخی نخست املاء رو داشتیم، عمالی نویسی رایج بوده، عمالی املاء میکرده، استاد میگفته، شاگرد مینوشته، طبعا این گفتار استاد اونجا ثبت میشده، این بوده مثل عمالی شیخ صدوق و امثال داره که شما دیگه میشناسید، اینا از این قبیل بوده. تقریر نویسی به این مفهوم امروزی خود ما در سابق نداشتیم، چیزی نبود در سابق باشد. آرام آرام در دوره های متأخرتر این پدیده تقریر نویسی باب شده. تقریر غیر از عمالی است. الان خیلی ها که می نویسن در خواست عمالی می نویسن، الان خیلی ها هم عمالی رو می نویسن. تقریر عین گفتار استاد معلوم نیست باشه، بلکه دیدگاه استاده، دیدگاه استاده که البته از فیلتر فهم طلبه و از فیلتر ادبیات طلبه عبور میکنه، طلبه خودش با فهم خودش و با ادبیات خودش اون دیدگاه استاد رو به احسن وجه بیان میکنه. بله یه وقت خود اون دیدگاه استاد خیلی واضحه، خیلی منظم و ترتیبی و 1-2-3-ا-ب-ج-د-ا-ل-ی ادبیات میکنه، خیلی خوب میشه اینش هم آورد، لكن اگر نه پراکنده است، مختلف حرفای مختلف هست، نظم و نسق بهش بده، ترتیب بهش بده، متناسب با فهم خودش این کار رو انجام بده. این در دورهای متأخرتر، در دورهای متقدمتر هم بوده، اما لااقل در حوزه قم مرموهای بروجردی از وقتی که آمدن خیلی تاکید داشتن روی این قصه و شاگردانشون میگن آقای بروجردی تقریر زمیتی رو در قم رسمیت بهش داد و گسترش داد، گرچه بعضی هم به جد مخالف بودن، مثل مرموهای تولا بعد آقای محمد محقق داماد، ایشون مخالف بودن به جد، میکنیم بیتواد میکنیم طلبه رو، یعنی تقریر نمیشه باید تو ذهنش داشته مطالب رو. حالا نگاه مختلفه دیگه، لیکن این طرف طرفدارانش بیشتر هست، ما نگاه همین طرف شلوغه باید میسیم که دیگه خیلی با مشکل مواجه نشیم. بله نه چیز خوبی تقریر نمیشه، چیز بدی نیست، چیز بدی نیستش، لیکن اگر به درستی انجام بشود. این که شما اگر دروس خارج آیان ببینید، بعضی ها ماشاءالله به این دست خردتری حرکت میکنه، تمام همینطور مینیمیسه مینیمیسه مینیمیسه، شما اگر کنار یکی از اینا باشید، حالا اولا خود خط که خیلی ناجوره، واقعا نمیتونه کسی بخونه، حالا خود شخصم من دیدم شخص خودش نتونسته بخونه، نمیخوام اینجا چی نمیشه شما خونه خونه نمیدونم خیلی سریع نمیشم، فقط قلم بازی کرده ارتا خطشون که اون یک ثانی هم برای این که این گفتار استاد رو می نویسد، بیان گفتاریه، بعد مثلا خاصه لحن استاد که دیگه نیامده توی بیان گفتاری، که استادش هم نمی‌فهمه یعنی سوالیه اخباریه چیه جمله چرا این شکلی شده و همچنین مشوشه. این خیلی جالب نیست برای خیلی، حالا بعضی آدم این که میگن صرفه های استاد رو هم می نویسه، واقعا رو میکنم هر تنجوشی هم نیست اون رو یادداشت بکنن، خط خوردگی زیاد پیدا میکنه، چون می‌بینید بعد من نه خطا دیگه نه 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 این راستی نه من هیچ تمام خط بزنه باز از اول از ای خدا خب بس شفاهی دیگه عشان خط میگه و اینطور و به این شکل. خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله تبریزی رو ما اوائلی که خدمتشون درس فقه خدمتشون میرفتیم، خب اون یه ماه اول بنده اصلا خیلی متوجه نمیشدم، عمده بحثم همون لهجه ترکیهشون بود، من نمیفهمیدم اصلا این لهجه برام نامعنوس بود، ما استاد ترک در این حد نداشتیم که اینقدر لهجه داشته باشه، اصلا خواستیم که رضا خود لهجه حل شد، البته لهجه بعد یک ماه من خوشم دیگه آشنا شد و دیگه میفهمیدم متوجه شدم، منتها بعد مشکل دیگه این بیان عجیب و غریب نامنظم ایشون، مطالب در دل هم دیگه تنیده میشد، یعنی اینطور بود شما یک لحظه غفلت میکردید در میرفت اصلا سر بحث ته بحث. خدا رحمت به استاد دیگری که ما در فقه داشتیم، مرحوم آیت الله بهجت، خداوند منور کند قبر و تربت ایشون رو و از نور ایشون به ما هم عطا کند، از ما داشتیم که مرحوم آیت بهجت ایشون هم یه ویژگی جالب که داشت، متن تدریس ایشون بفرمایید که جواهر بود، بعد استاد داشت همینطور جواهر رو میخوند و میرفت، میخوند و میرفت و یه جواهر که به زنگاه های اون توضیح نمیداد، دختهی میگفت را من باز بسیدن، من یه دفعه پرواز میکرد، آقا دیگه اصلا رفت پرواز کرد، اصلا میرفت یه جای دیگه، هیچ مفصل لازم بود طلبه احاطه داشته باشه، حضور ذهن داشته باشه، حضور معتمد در درس داشته باشه، بفهمد تا مطلبی که الان ایشون داره میگه یک دفعه استطرادن دارد اشاره میکنند به 200 صفحه قبل یه نکته رو اونجا نمیگفت، من برگشتم 200 صفحه هیچ اشاره نمیکرد، هم وسط بحث استطرادی ما باید خوب خودمون میفهمیم که این الان خارج شد پرواز کرد رفت 200 صفحه قبل، نفعه بحث دو سال پیش داره اشاره میکنه مثلا که و استطرادن در او رو مثلا جواب میده که اون وقت مثلا اینو گفتیم نه اینطوری نیست اینطوری فرا از اصلا نه اونو حل داره میکنن و اینجور داره بعضی هم نه اصلا دیگه مثلا اصلا کلای صبحانه دیگر اینا خب خود منظمتر و خود روشنتر هست و هر طبقی حلده میاد اینا رو منظم میکنه دستبنده میکنه جمع کنه. اما چه کنیم؟ پس حالا در درس ننویسیم، بنویسیم؟ بعضی ها که به جد مخالفن در درس نوشتن، نقل میکنم من مرحوم آیت‌الله خویی دست میرزایی نایینی که میرفتم نقل میکنم، من نمیدارم حالا علی راوی مشکور همین هم که مرحوم آیت‌الله خویی فرموده بودن من دست نایینی که میرفتم میرزایی نایینی علیه الرحمه میرفتم نمی نوشتم، حتی در طول هفته هم وقت نمی کردم بنویسم، جمعه ها تقریر کل هفته رو می نوشتم. این خیلی شده معجزه است، یعنی اولا یه حافظه قوی میخواد، حافظه خیلی قوی باشه، مثلا احاطه میخواد، مثلا باید خیلی احاطه بحث داشته باشه، پیش مطالعه قوی میخواد، مثلا باید همه اقوال رو دیده باشه، مطالب رو دیده باشه، کاملا محیط و چیزی خارج از این نباشه، احیانا مثلا یه دو خطی اضافه تر استاد براش داشته باشه، اون دو خطا دیگه میشه آخر هفته زاد من میشه، خیلی یعنی این تسلط خاصی میخواد. گرچه حالا تقرات ایشون از ناینی رتبه دو هم داره، رتبه یک تقرات مال مرحوم کاظمی، الا اینا که چطور شد تقرات آقای خویی رتبه یک گرفت؟ به خاطر شهرت ایشون بود، وگرنه تا قبل از آقای خویی بشه آقای خویی بزرگ کسی اصلا به تقرات ایشون نگاه نمی‌کرد، تقرات مرحوم کاظمی رو همه نگاه می‌کرد قواعد الاصول رو، لیکن بعد که آقای خویی شد آقای خویی از منظرتون که با تقاعد رفت کنار عجیب تقرات آمد جلو، ولی به هر حال اصل این موضوع هم جالب هستش. خب حالا چه کنیم؟ حالا ما به آخر هفته نمی‌تونیم، چیکار بکنیم؟ شاید روش اینطور باشد. حالا اینا پیشنهاد هست، طبعا خود آیان میدانن چیکار باید بکنن. پیشنهاد انسان بتواند عناصر اصلی، خطوط کلی، رؤوس مطالب و بزنگاه های بحث رو یاد داشت بکنی. بزنگاه های بحث شما خواستن یه جوی منبر که میخواید برید، حالا اونایی که مثلا سازه پارم باشن، رؤوس بحث رو خواستن یاد داشت میخواید چیا میخواید بگن یا بعد میخواید شد. و بعد هم بتواند روابط علی معلولی میان اونها رو هم اشاره بکنه. احیانا یه روابط رو استاد در ضمن درس القا میکنه یا فضای درس اون رابطه رو ما القا میکنه که اینا از قلم میفته. پس ما اولا اون عناصر اصلی و خطوط کلی و رؤوس مطالب رو یادداشت کنیم، روابط علی معلولی میان اونها رو هم ببینیم، اینا رو اشاره بکنیم. حتی این روابط علی معلولی شما خواهد اشاره بکنید فقط با یه فلش میتونید مشخص کنید، یعنی حالا توضیح هم نمیخواد اون نکته رو دیگه فلش می‌زنید نکته بعدی که مشخص بشه که طولیت یه ترتب یه رابطه علمی معلولی میان این نکات وجود داره هر منظرتون که. و بعد اگر بشه وقت شب امکان میده منزل اون بحث رو تقریر بکنه بنویسه، یعنی تقریر نویسی رو هر شب در منزل انسان انجام بده و تأخیر نندازه. حالا من همون روش آخر آخر هفته من هم این من خب خیلی مطلب دست میره انسان بخواد تأخیر نندازه، بتوان هر شب اینها رو بنویسه مناسب یه گزارشی یه مختصری ولی این حالا طولانی هم نبود اما هر شب نگذارد برای بعد این انجام بشه. نکته بعدی تلاش در عربی نویسیه. آه این مهمه، مهمه. اوائلش هم اگر مثلا احیانا انسان سختشه بخشش رو عربی بنویسه، یه مقدارش رو بعد کاملتر بشه، بعد همش عربی بشه. تلاش بکنیم اونی که در منزل می نویسیم یه بار فارسی ننویسیم بعد یه بار خواهد ترجمه کنیم به عربی، این خیلی سخت‌تره. از اول فکر کنیم عربی بنویسیم. اگر کار با این کتابای دور و برمون زیاد کار بکنیم، تقریرات و اینا جلوتون باشه، مثلا که می‌بینیم خودش الگوئه، خودش الگوئه برای نگارشه. بر اساس اون آرام آرام دستمون باز میشه، نترسیم. من بعضی افراد روحانیون محسن سن گذشته، ریش سفید، حتی از مدرسین تو عالی حوزه من دیدم. برخورد کردم مثلا با احیانا مثلا اون فلان مسئله چی میشه از منظر تو مثلا فقهی گفتم اون اورو رو بیارید مثلا تحریر رسول الله بیارید چی ببینیم. آقا خنده گفت فلش کن آقا همون رساله رو بیاد ببینیم. یعنی واقعا سختش بوده مراجعه به اورو یا تحریر وسیله آقا متن عربی درست نیست چی چی گفته از رساله بهتر. خیلی عجیبیه مثلا متأسفانه گاهی بعد میبینه دیگه حالا آخر عجایب زیاده. هر محضرتون که نکته دیگری که وجود دارن این خب مباحثه حتما باید باشه، منتها یه روشی در مباحثه وجود داشته الان هم هست و اون مباحثه به همراه مقابله متن تقریرات. یعنی مباحثه که میکنید مثلا شب که تقریر می‌نویسید فردا مباحثه کنید، قبل از درس یه ساعت قبل از درس مثلا قبل از غروب مثلا درس شبه حالا که صحبت بعد من دیگه درسون هست شد قبل از درس حالا یکی دو ساعت قبل از وقتی مباحثه می‌کنید بعد تقریراتون رو با هم مقابله می‌کنید. یعنی شما از اون متن خودت داری میگی، خب طرف مقابل جا افتگی داره یا نکته رو نفهمیده از روی شما اصلاح میکنه، یا بالعکس میگه نه این نکته اینطور نیست اینطوریه، شما تقاضا خودت اصلاح میکنی. خود این هم خیلی خوب هست، هم به تقریر شما کمک میکنه هم مباحثه شما رو تقویت میکنه. عرضم خدمتتون که یه چیز دیگری من باید تذکر بدم که جاش خیلی مهمه که این بزرگان از سابق میگفتن، همون مرحوم بروجردی تاکید میکردن و بزرگان بعدی که حتماً در اون صفحاتی که تقریر می‌کنید در هر صفحه با نه انتهاب در هر صفحه یه قسمتی جای خالی بگذارید در صفحاتی که می‌نویسید، می‌دونید همه گفتن ما فقط تذکر می‌خوام بدیم در ذیل صفحه در حاشیه صفحه یه قسمتی منطقه الفراغ باقی بگذارید برای اظهار نظر خودتون، اظهار نظر کنید. پس حتما ولو خیلی ساده ولو خیلی سطحی ولو خیلی کوتاه یه چیزی بگید، بگو به نظر من این مطلب خیلی دقیقی گفته شده به این دلیل مثلا مثلا شعر خان قد اشرف المصنف في هذا المقام که قرآن خونده بود مثلا مثلا که خالدین فیها لهم نم عذاب النار چنین این کلام قرآن بعد حاشیه رو به قرآن شو قد اشرف المصنف في هذا المقام این قد عذاب که دیگه لازم نبود که دیگه چیکار کرده هر مثلا که حالا من شما تو دیگه این مثلا نه بود آره یه چیزی نکته یا نه تا بیاد بالاتر تشکر بکنید تا تنقیح بکنید تا تصمیم بکنید تکمیل بکنید یا استاد این رو گفت ولی این نکته از نظر او مخدیمان این نکته بهتر هست دقیق‌تر یا چه اون دیدگاه های خودتون هم دیدم همه بزرگان فرمودن ما نکته تازه نمی خواهد خودتون هست کنیم همه فرمودن این کارا رو انجام من تا این نسیده که همه میدونیم اجرا نمی کنیم نمی فهم چرا حالا چراش نمی فهم همه هم بلدی ما همه هم اگه بخواهیم بگم تک تک آیان جای بنده بیشنه بهتر از بنده این مقارب میگم الا اینکه اجرا نمی کنیم بعضی همون این کار رو هم انجام بدیم، تلاش کنیم یه نظری رو ابراز بکنیم، یه رأیی رو مطرح بکنیم. اگر میترسیم رأی خودمون باشه، میگیم قیله قیله اولش بنویسیم، بعد اون مطلب رو در ادامه بیان بکنیم، ولی اینکه خیلی کوتاه و سطحی هم باشد. یه نکته دیگه هم قبل تقریر عرض کنم و این عرضم دیگه تمام، و اون تقریر شفاهی بعد از درس. یه چیزی هم مرسوم بوده از گذشته ها، در دروس نجف به خصوص خیلی رواج داشته، و اون تقریر شفاهی بعد از درس. خب اینجا از درس ما که دمیدش نیشون شبت و خالی که از آخر خانتر برن همتال داره، ولی منظور این هم یه روشی بوده، حالا روز بعد هم میشه که معمولا وقتی استاد تدریس میکرده میرفته، اگر درس خیلی بزرگ بوده، چند نفر از قوی ترین شاگردان و استاد اینها گروه گروه طلبه رو جمع میکردن، قسمت های بحث استاد دو مرتبه برای اون گروه ها تکرار میکردن، عیناً تکرار میکردن، و اگر طلبه ها اشکال داشتن به این آقا مطرح میکردن. اما اگر نه درس درس کوچکی بوده، خب این جای استاد قرار میگرفته برای کل اون جمعیت درس رو تکرار میکرده، تقریر میکرده. طبعا مقرر کسی بوده که بحث کاملا مسلط بوده، یعنی همپای استاد داشته مطالعه میکرده و کار میکرده و همه این مطالعه تو ذهنش بوده، الا اون کارهای جرح و تعدیل که استاد انجام داده اونها رو هم اعمال میکرده و مطرح میکرده. حالا این رو اگر تو این درس نباشه، لااقل درس دیگه اگر بشود کسی هم پیدا بکنه، تو درس بزرگی رفت شرکت کردید، میبینید طلبه خیلی فاضله، خیلی قویه، ازش درخواست بکنید بعد از درس 10 دقیقه یک رو براتون بحث رو دوباره تقریر کنه. هیچ خجالت هم نکشید، هیچ اشکال نداره. برای خود اونم خوبه، خداش هم بد باشه. اگر خلاص مثلا بنز آتون که همچه فرصتش رو مشتبید. و خیلی هم خوبه. بخواید ازش 10 دقیقه درس رو شما تقریر بکنه. من در یک از دروس نجف این رو دیدم. یه وقت کوتاهی بنده رفتم نجف موندم چند سال پیش که درسه اونجا رو بودم چجوری هستش درسه آقایون شرکت کردم. هر مقدرشون که تو یک از دروس دم خیلی پسندیدم این رو. خود استاد ابتدا درس خارجی داشت، بودن 45 دقیقه مفصل بحث و دعوا و خیلی هم ماشاءالله دعوایی بود، اصلا اینکه خودش و شاگرداش، یعنی وقتی حمله میکردن حمله حیدری بود، اصلا اونم وحشت، من واقعا ترسیدم جلسه رو چی شد دعوا شد، و دقیقا حمله عجیب و غریبی، ولی کاملا اون طلبه فریاد نعره میزد و اصلا سر استاد اصلا با چه عصبانیتی، استاد با لبخند گوش میکرد و خیلی تشکر کرد از اون بعد استاد شروع کرد حالا این نعره میزد، هم مثلا چیمی در فضا کاملا به تفاهم رسیدن با هم، هیچ مانعی نداره و هر مثلا چیمی که در 45 دقیقه بسیار داغ و الان اونجا هم داغ ترم گرمه، هر مثلا چیمی که مطرح شد و بعد از 45 دقیقه دیگه چای آوردن و بعد چای خوردن رفتن و فلان، من مترسد دارم خودشون هم ببینم که اول مثلا خودشون باش صحبت بکنن، دم ای انگار دوباره درس شروع شد، درس بعدی گفتن نه درس بعدی نیم، همه رفتن، فقط 5-6 نفر از اون اصل کاری ها موندن، جمعیتی بود در 5-6 نفر موندن. خود استاد مجددن در عرض 10 دقیقه تا یک ربع اهم بحث خودش رو، خلاصه بحث خودش رو گفت، اونا نوشتن دیگه، این قلت و قلتی هم نبود، ولی همینا که تو درس نرمیزن همینا بودن، یعنی اصلیا بودن، هر مدرسه‌ای که اینا حسابدارای مهمتر بودن که خیلی قوی هم بودن، اینا کسایی بودن که تو خود درس دعوا کردن و اصلا حل شد، حالا که حل شد دیگه فقط نوشتن، تو درس نمی نوشتن، و خیلی روش جالبی بود. حالا ما که اهل اجرای کارا نیستیم، ولی خیلی روشم خیلی پسندیدم، ولی خب اجرا که نمی کنیم هر مقصد این که، ولی اگر این کارا بشه خب کارایی که مناسب هست. این اجمال قصه اینه که گفتیم توضیحات اخیر به خصوص این مربوط به درس خودمون نبود، مربوط همه درس هاست، مربوط دروس هست، صد هم میشه فرقی نمی کنه، هر کس در هر جایگاه قرار دارد از این روش ها پیروی بکنه، گمان میکنیم که روش های خوب باشد. اما آخرین نکته در مورد زمان آغاز بحث، ما هی گفتیم آقا بعد از نماز عشاء، بعد از نماز عشاء، هی دوستان که این رابطه خیلی رابطه دقیقی نیست، به خود روشن‌تر اگر صلاح بدانید ما 40 دقیقه بعد از اذان مغرب شهر 45 دقیقه باید شد خانه 45 دقیقه اتان 40 دقیقه 40 دقیقه بعد از، نه بعد از نماز، نه بعد از اذان مغرب دیگه، تا اون وقت اینجا نماز تمام شده، اینجا مثلا 35 دقیقه تقریبا نماز طول میکشه، حالا 5 دقیقه برای که آقایان به مستقر بشن هم سازده کن از کارشون بگن و فلان اینها، 40 دقیقه 40 دقیقه بعد از خود اذان، اذان مغرب هر ساعتی هست، مثلا الان اذان مغرب ساعت 7:30 در ساعت 8-10 دقیقه شروع بشه و دیگه انشاءالله تعالی 9 هم تمام بشه و مثل امشب 9:10 9 ربع نشود، از منظر چون که 9 هم تمام بشه و آیان هم زندگیشون بشن، واضح هم از دیگه توضیح نمیخواد که 8 ساعت هم بیاد پایین تر، خب طبیعتا درس هم زودتر آغاز میشه. انشاءالله فردا شب ما بحث فقه رو خواهیم داشت و و فقط تذکرم عرض کنم که بحث فقه همون رو چند جلسه اول برای اینکه بحث راه بیفته ما القایی تدریس میکنیم، بعد کاربردیش میکنیم، چون اول باید خود رو گرم بشه راه بیفته بعد اینطور میکنیم. عرض کنم که انشالله کاربردی برگزار خواهیم کرد دیگه، فرشا توضیحی نداریم، اصلا اول وارد خود حق بحث میشه، این بحث اجتهاد و تقلید. صلوات فضل فرمایید. بله، جلسه بعدی اصول دوشنبه، جلسه بعدی اصول دوشنبه هستش.